آه خدا بدی را خواهید چشید و برای شما عذابی بزرگ است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 80 تا 94 سوره مبارکه نحل رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه taninewahi.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف. امیدوارم هر کجا ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و یک بار دیگه این توفیق رو داریم تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسمان انقلاب. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم جزء سربازان اون حضرت باشیم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه راهی ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن این برنامه است و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 آماده دریافت پیامک ها و سوالات شما عزیزان هست. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند و مهمان گرامی حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر نجف لکسایی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلوات علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز، همطور جناب عالی، جناب آقای مؤمنی، و تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو. انشاءالله که از پیروان حقیقی قرآن و اطرت و به ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خوبان خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. برمیگردیم با شما هستیم. از اظهارات حضرت امام در کتاب کشف اسرار این برداشت میشه که حضرت امام در سال 32 به دنبال سرنگونی رژیم پهلوی نبودند. چه اتفاقی و اتفاقاتی در طی 10 سال میفته که حضرت امام در سال 42 موضع تندی بر علیه رژیم پهلوی اتخاذ میکنند؟ انجمن حجتیه چه جریانیه؟ چه اعتقاداتی دارن؟ چرا امام خمینی نسبت به این جریان هشدار داده بودند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب و رادیو معارف. انشالله که این برنامه و سلسله برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید به 3553. هر گونه سوالی در نسبت به مسائل مربوط به انقلاب اسلامی، جریانات داخل کشور و تحولات منطقه میتونید که از کارشناس محترم برنامه بپرسید و انشالله که جواب رو دریافت کنید. 0912-48-19-4 شماره آخرش میگه این سوال رو فرستادن. از اظهارات حضرت امام در کتاب کشف اسرار این برداشت میشه که حضرت امام در سال 32 به دنبال سرنگونی رژیم پهلوی نبودند. چه اتفاقی و اتفاقاتی در طی 10 سال میفته که حضرت امام در سال 42 موضع تندی بر علیه رژیم پهلوی اتخاذ میکنند؟
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیز. در خود سوال چند تا ایراد نهفته است. من اول اون اشکالات رو بگم بله. بعد یعنی سوال رو درست کنم بعد پاسخ بدیم. خب 32 که در سوال آمده، اگر منظور این باشه که یعنی کتاب کشف اسرار که اسم درستش هم کشف اسرار بله. هست، البته شما درست خوندید بله. ولی سوال که پیش روی منه غلط نوشته، کشف الاسرار. اسم کتاب همه کشف اسراره، در پاسخ به یک کتابی به نام اسرار هزار سال.
درسته.
و
مال قبل از 32، مال فکر کنم سالهای
سال 1323
هست. 23 هست.
بله، یعنی تقریبا 9 سال زودتر از این. درسته. تاریخی که در سوال نوشته شده. و اتفاقا در کتاب کشف اسرار که من این رو حالا آوردم در آثاری که درباره امام دارم، اونجا این بحث رو مطرح کردم، مخصوصا در اون کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی.
بله.
همین بحث رو من اونجا مطرح کردم، مفصل بهش پرداختم، چون افراد زیادی به این بحث پرداختن که ببینن اندیشه امام از آغاز تا پایان دچار تطورات و تحولاتی شده یا نشده. خب همین بحث بلد فقیه که بعضی ها گفتن امام بعدن مطرح کرده، در هم کتاب کشف اسرار هم هست.
درسته.
حتی ولایت با اون جنبه اطلاقش هم هست، تو اون کتاب حالا عرض کردم مستنداتش رو آوردم.
بله.
بعد نکته دومی که باز باید من اصلاح بکنم اینه که امام در سال 42 مواضع براندازانه و تندی علیه رژیم پهلوی حسن نداره. اولا 42 نیست و 43 هست. اون ماجرایی که به تبعید امام منجر میشه آبان 1343 اتفاق افتاد، یعنی یک سند، یک قانونی در مجلس شورای ملی اون زمان تصویب شد که بله. بحث کاپیتولاسیون بود. امام در 13 آبان اون سخنرانی رو انجام دادن و تبعید شدن. سال 42 و 15 خرداد 42 بحث دیگری بود، اون بحث لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که بحث اون سوگند به قرآن بود که حذف شد، به جاش گفتن بگید سوگند به کتاب آسمانی.
بله.
اونجا تحلیلی که حوزه علمیه و مجموعه علمای طرفدار امام داشتن این بود که این تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی داره راه رو باز میکنه برای تسلط بیشتر بهائیت بر امور کشور، و منظور اصلا یعنی اینه که کتاب بهائیت هم وارد صحنه بکنن. خب پس این هم نیست. جریان به اصطلاح ورود امام به حذف نظام پادشاهی از ایران برای اولین بار در سال به لحاظ عمل سیاسی، نه اندیشه سیاسی،
بله،
به لحاظ عمل سیاسی به سال 1348 مربوط میشه. یعنی اگر ما اقدامات سیاسی امامو دوره بندی بکنیم یه دوره دوره اصلاحه، یه دوره دوره گفتمان انقلابه. امام تا 1348 حدوداً تو فضای گفتمان اصلاح داره حرکت میکنه، بحث نصیحت به شاه و اینکه شما سرسپردگی به امریکا رو کنار بگذارید و به مردم خودتون متکی بشید و این بحث ها هست. اما از سال 48 که پیام امام به حج و حاجیان اونجا مطرح میشه، که در اون پیام امام برای اولین بار مینویسن که باید نظام پادشاهی در ایران حذف بشه، و امام به تدریس بحث ولایت فقیه در بهمن 1348 در نجف اشرف میپردازن، همین کتاب ولایت فقیه که بعدن هم منتشر شد، یا اون متن عربیش که در کتاب البه جلد دوم آمده. دیگه امام از اصلاح نظام پادشاهی ناامید میشن که اینا دیگه قابل اصلاح نیستن، نمیخوان به قانون اساسی مشروطه برگردن و نمیخوان نظارت علما رو بپذیرن و به حرف مراجع و علما گوش بدن. ایشون فرمود که خب ما باید به تکلیف خودمون عمل بکنیم و حکومت پادشاهی رو سرنگون کنیم، ساقط بکنیم، و این هم از مسیر آگاهی مردم صورت میگیره که خب بعد هم این اتفاق میفته. یعنی انقلاب با انقلاب اسلامی با حضور پرشکوه مردم در واقع اتفاق میفته و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رأی و نظر و خواست مردم در واقع تحقق پیدا میکنه. بنابراین این مطلب مطلب درستی هست که به لحاظ عمل سیاسی امام از اول برنامه‌شون تغییر رژیم نبوده، لااقل این رو اعلام نکردن، یعنی هیچ سندی من ندیدم لااقل که امام گفته باشن در سالهای مثلا 41، 42 یا 43 یا حتی قبلش که ما برنامه‌مون اینه که نظام تغییر بکنه. ولی به لحاظ اندیشه سیاسی امام، نه تنها امام، خیلی از علما، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت، این که به هر حال حکومت‌های پادشاهی حکومت‌های نامشروعی هست، اینها در زمره حاکمان جائر قرار دارن، این حکومت جور در واقع جز موارد اتفاقی هست. یعنی
بله،
حتی در اون مقاطعی هم که مثل دوره صفویه یا دوره قاجاریه بعضی از علما همکاری های با حکومت داشتن، همکاری در مواردی بود که به نفع مردم باشه، یه مشکلی از مشکلات مردم حل و فصل بشه. مثلا شبیه حضرت یوسف سلام الله علیه که برای حل مشکلات مردم با حکومت وقت مصر همکاری میکرد، با اینکه خودش پیغمبر خدا بود. یعنی مسئله اینه که اینها نمیان بگن این حکومت پادشاهی حکومت اسلامیه و مشروعه و درسته، بله، ولی میگه فعلا مقدورات ما همینقدره. و
پس بین مقام نظر و عمل این تفاوت هستش. امام از همون کشف اسرار به لحاظ نظری قائل به در واقع حکومت اسلامی هستن،
بله،
ولی خب در عرصه عمل تابع شرایط زمان، مکان و اتفاقات.
اصلا کتاب کشف اسرار یکی از دلایل نوشته شدنش و اون شبهاتی که مطرح شده بود همین بخش سیاسیه.
بله،
یعنی اون نویسنده کتاب
حکمی‌زاده،
بله، اون آمده بود و گفته بود که این علما با پادشاهی، با حکومت پادشاهی همکاری نمی کنن، امروز همکاری نمی کردن، در گذشته هم همکاری نمی کردن، چون حکومت پادشاهی رو حکومت جور می دانن، و خواسته بود حمله بکنه به حوزه علمیه و علما و روحانیت و اینها رو تضعیف بکنه.
بله،
میخوام بگم اون اتفاقا تو اون بحث یه همچه ادعایی داشت. بعد امام آمده جواب داده و جوابش هم اینه که این حرف درسته که ما و جریان علما و روحانیت نظام پادشاهی رو قبول ندارن، اما این حرف درست نیست که اینها هیچ کجا همکاری نکردن. نه، اگر جاهایی به نفع مردم بوده، علما ولو با همین حکومت‌های نامشروع هم اگه به نفع مردم بوده همکاری میکردن، جایی که به نفع مردم بوده همکاری میکردن، بله، اگر جایی به نفع مردم نبوده خب همکاری و همراهی نمیکردن.
درسته، بسیار خوب، ممنون و متشکرم جناب سالکسی از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و همچنین از پاسخگویی شما به سوالات. انشاءالله بتونیم در برنامه دیگر هم در خدمت شما باشیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که هر کجایی که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. به 3553 پیامک بدید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید، و در انتهای برنامه این دعای همیشگی ما هستش که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از است و اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف با ما هستید. و اما بپردازیم به سوالات شما عزیزان. 0912 4 شماره آخرشون 5302 این سوال رو فرستادن که انجمن حجتی چه جریانیه؟ انجمنی‌ها چه اعتقاداتی دارن؟ چرا امام خمینی نسبت به این جریان هشدار داده بودن؟ جناب استاد در خدمت شما هست.
بله، عرضم به حضور شما که انجمن حجتی اون چیزی که قبل از انقلاب پدید آمده بود یک تشکلی بود که وجهه همت خودش رو مبارزه با بهائیت قرار داده بود و تحلیلش از شرایط ایران این بود که مشکل اصلی ایران بهائیت. من همجای نکته رو بگم که به طور کلی در هر جامعه نسبت به شرایط اون جامعه گروه ها، افراد و جریانات مختلف تحلیل های مختلفی دارن. در شرایط قبل از انقلاب هم تو جامعه ایران افراد و گروه های مختلفی بودن و اینها هر کدوم یه تحلیلی داشتن از شرایط جامعه ایران. از جمله بحثی که بود در میان متدینین بود، یه گروهی مثلا میگفتن مشکل مشروب فروشی هاست
و سینماها و امثال هم،
بله، بعد با اینها مثلا مقابله کرد. یه عده میگفتن مشکل ترویج مسیحیته، بعد با مسیحیت تبشیری و اینها مبارزه کرد. یک کسی هست خاطراتش رو گفته و اینها منتشر شده. بعد این بنده خدا میگه که ما سال همون اوایل دهه 40 متوجه شدیم که در تهران تبلیغ داره میکنه مسیحیت و یه جزواتی پخش میشه. این جزوات رو جمع کردیم
که بریم به امام نشون بدیم.
آره، حدود مثلا 30 تا 31 2 تا جزوه شد.
درسته.
آوردیم که خدمت امام نشون بدیم، چون امام دیدیم انقلابیه و مثلا فعالیت های انقلابی داره. بعد رفتیم محضر امامو با یه، حالا اون میگه خیلی ترس و لرز و یه جوری که ساواک ما رو نبینه و مثلا رژیم متوجه نشه و اینا. بالاخره خدمت امام رفتیم، از توی این پلاستیکی که همراهمون بود یا گونی هرچی بود هی یکی یکی اینا رو در می آوردیم و به امام نشون می دادیم. وقتی که تموم شد امام فرمودن که 2 تا جزوه دیگه هم اینا پخش کردن، شما
اونو ندیدید،
مثل این که اونا رو ندیدید. ما خیلی، این بنده خدا میگه، من و رفیقم که رفته بودیم، این خاطرات احمد احمده، این حالا شنوندگان عزیز خواستن ببینن.
درسته.
خیلی خوشحال شدیم که الان دیگه امام ما رو تشویق میکنه که برید مبارزه کنید با اینا و به پولی میده و امکاناتی و خلاصه. میگه امام فرمود ولیکن مسئله ما امروز این نیست. گفتیم آقا مسئله من پس چیه؟ فرمودن مسئله ما اون نظامی هست که اجازه میده اینها تو کشور اسلامی فعالیت بکنند. یعنی تحلیل امام و بحث امام این بود که اگر ما حکومت رو درست کنیم،
بله،
اینا همه درست میشه. یعنی اون مشروب فروشی و بیهجابی و نمیدونم این فعالیت مارکسیست ها و چون یه گروه دیگه باز بودن میگفتن خطر مارکسیزمه، ما باید در برابر مارکسیزم بیستیم. حتی بعضی از بزرگان مستحضرید مثلا چند مجلد در نقد مارکسیزم مطلب نوشتن. ولی شما وقتی به امام مراجعه میکنیم، اینه امام یه حتی مقالم و جزوه‌ام در نقد مارکسیز قبل از انقلاب ننوشته و اصلا وارد این بحث نشده. تمرکزش بر مبارزه با استبداد و استعمار. باید کشور رو از دست استبداد و استعمار نجات بدیم. بنابراین جریانات دیگری که تو کشور به وجود می آمدن، اینها زاویه داشتن نسبت به خط امام. حالا از جمله انجمن حجتیه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که قبل از انقلاب در انجمن حجتیه خود انقلابیون هم بعضن حضور داشتن. حالا دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این یه پوشش هم میشد دیگه. چون انجمن حجتیه در اساسنامه خودش نوشته بود که ما وارد سیاست نمیشویم و این پوششی بود دیگه، یعنی بعضی از افراد انقلابی هم از این پوشش استفاده میکردن برای اینکه مورد سوء ظن رژیم قرار نگیرن. خب وقتی انقلاب شد، بعد از انقلاب اینها طبیعتاً اونایی که انقلابی بودن که دیگه از پوشش انجمن رفتن بیرون و وارد فضاهای انقلابی شدن، اما خود کسانی که در تشکل انجمن بودن به مرور، حالا داستانش مفصله، اتفاقاتی افتاد که امام بیاناتی رو فرمودن که مواظب اینها باشید.
از قبل از پیروز انقلاب هم اختلافاتی که با امام و جریان انقلابی داشتن تو ماجرای مثل همون چراغانی و مثلا چراغان نیمه شعبان و همسال اینا، فکر کنم خودشو دیگه خیلی نشون داده بود.
اینا به هر حال بهانه هاشه، ولی اصل قصه اینه که مشکل رو ما چی میبینیم. یعنی اون سمت و سوی فعالیت های دینی و سیاسی ما چی باید باشه؟
درسته،
یه جریان امامه که میگه بحث استبداد و استعمار هست و یه جریان دیگه یه که میگه نه آقا اینا اصلا نیست، بهائیت ما باید بریم با بهائیت مبارزه بکنیم.
یعنی دو نوع نگاه و روی کرده.
بله، دو تا جریانه. یعنی
بله.
حالا اینا ممکنه که فرض کن توی یک مراسمی ظهور و بروز پیدا بکنه، اونا دیگه بهانه هاش میشه. یعنی اون راه برد کلان چون متفاوت هست، اینجا هم متفاوت میشه. خب بعد از انقلاب هم به هر حال این زاویه ها و این نگاه ها
خودشو بیشتر نشون
داد. بله، یعنی دوباره بحث اینه که اون کسانی که در ذل و ذیل انجمن حجتیه به عنوان یک تشکل میخواستن فعالیت بکنن، اینها نگاهشون به اسلام چیه؟ فهمشون از اسلام چیه؟ تحلیلشون از جامعه ایران چیه؟ تحلیلشون از سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیه؟
چون قاعدتا دیگه انقلاب که پیروز شد بهایتی در کار نیست، اینا باید میمدن به کمک و مدد امام و یارانش.
یعنی با اون قدرتی که قبل از انقلاب بود دیگه بهایت نبود.
بله.
دیگه در مصدر قدرت نبودن، ولی خب
بله، تشکیلاتشون
ممکنه که بله. مسئله‌ای که وجود داره اینه که کسانی که بعد از آقای حلبی در واقع که مؤسس انجمن حجتیه بود روی کار آمدن، اینها یک سابقه به اصطلاح زاویه با امام داشتن.
درسته.
و اون سابقه در واقع بر فعالیت‌های اینها سایه مینداخت و بعد به هر حال ما موارد مختلفی داشتیم دیگه، یعنی بحث دوران دفاع مقدس بود، بحث مواجهه با آمریکا بود، بحث رژیم صهیونیستی و مسئله فلسطین بود. اینجا هم دوباره یک دوگانگی هایی برجسته می شد. یعنی در حالی که از سوی امام و جریان انقلاب و بعد مقام معظم رهبری در جهان اسلام بحث وحدت داره پیگیری می شه و بحث حمایت از جریان فلسطین و بحث مواجهه و مقابله با نظام سلطه و اینکه ما مخالف جریانی هستیم که دنیا رو به دو بلوک سلطه‌گر و سلطه‌پذیر داره
بله.
تقسیم میکنه، اینجا دوباره اون تمایز راهبردها خودش رو نشون داده در کسانی که از پایگاه انجمن حجتیه فعالیت میکردن. یعنی اینها خیلی علائمی از خودشون بروز ندادن در این راهبردهای کلان، یا گاهی هم اقداماتی انجام دادن که در جهت خلاف این راهبردها بوده. یعنی به جای تحکیم مثلا جریان وحدت بر دوگانگی بین شیعه و غیر شیعه و فعال کردن این شکاف، گاهایی اقداماتی رو مثلا انجام دادن، یا مثلا اینکه نه مثلا مسئله فلسطین به ما چه ربطی داره، مسئله به اهل سنت مربوط میشه، خب خودشون هم برن مثلا مسئله شون رو حل بکنن، و یا اینکه در حوزه سیاست خارجی ما چرا با آمریکا باید درگیر بشیم مثلا، و موارد دیگه. میخوام بگم که بحث تمایزاتی هست که در اون راهبردهای اصلی و کلیدی
بله
هم در قبل از انقلاب وجود داشته، در تحلیل شرایط، در اینکه مشکل اصلی چیه، مشکلات فرعی چیه، اولویت ها چگونه باید ترسیم بشه. و به تعبیر دیگه اگه بخوایم خیلی خلاصه تر بحث رو تمام کنیم، دو نوع نگاه به اسلام هست که اسلام برای چی آمده، هدف اسلام چیه. آیا هدف اسلام اینه که با طاغوت در سطح جهان مبارزه بکنه و طاغوت ها رو کنار بزنه، یا هدف اسلام یک سری مناسک و شعائر و این جور چیزها هست مثلا؟ بله. خب در قرآن کریم به صراحت آمده که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولی خب به هر حال انجمن وقتی در اساسنامه خودش هم قبل از انقلاب هم نوشته بود که ما فعالیت سیاسی نمی کنیم، مقصودشون این بود که یعنی ما فعالیتی علیه رژیم در واقع پادشاهی نمی کنیم به عنوان انجمن. اما خب بعد از انقلاب این قرائت انجمن از اسلام در یک مقاطعی لبه هایی پیدا کرده که میتونیم بگیم بعد سیاسی به معنای سلبی درش پررنگ شده. البته انجمن یک ویژگی داشته و داره که چون خیلی از مباحثی که دربارش مطرح میشه یه حالت شفاهی داره و یک به اصطلاح مکتوبات، اسناد و یک معرفی های که بشه دقیق بهشون انتساب داد از خودشون بر جای نمیگذارن، غیر از عرض کردم همون خطابه ها و سخنرانی هایی که اینها بر حال نقل میشه، خیلی شاید تو این فضاها نشه مثلا افرادی که دنبال مطلب میگردن چیزی پیدا بکنن.
حالا دو تا متن از مرحوم حضرت امام هست، اینو استادی که منشور روحانیته و یکی هم قدام 598 که و واقعا حضرت امام وقتی که ما اینو میخونیم میفهمیم که خیلی نسبت به برخی از جریانات گلایه داشتن. حالا بخشش برمیگرده به جریان آیت الله منتظری و یه بخشش به نظر میرسه برمیگرده به همین تفکراتی که انجمن یا امثال انجمن داشتن در دفاع مقدس. خب اینها نه تنها همراهی نکردن بلکه زخم زبان هم میزدن و اینها خیلی برای جامعه ما سخت و سنگین بود، اونم تو اون شرایط و اوضاع. و امام اینها رو نوشتن و گلای خودشون رو مکتوب کردن و اینها حالا ماندگار شده تا امروز برای ما.
بله دیدگاه امام که روشنه. بله. یعنی نقد
گلایای خودشون رو بروز دادن.
بله. نقد امام نسبت به انجمن حجتیه روشنه و هشداری که امام میده که مواظب باشید که اینها ممکنه نفوذ بکنن و چیزی از انقلاب رو به هر حال
بله
باقی نگذارن. هشدارهای امام اینها معلومه. نه، عرض من این بود که در این سمت
بله اون یک بر مکتوبات
یک ابهام، یک بله پوشیدگی عمدی و تعمدی وجود داره، یا گاهی هم از اصطلاح تقیه به اصطلاح استفاده میکنن. بله. که عصر غیبت کلن عصر تقیه هست و در این عصر تقیه باید مراقبت کرد. میخوام بگم که یه مقدار کار جنبه های امنیتی پیدا میکنه، یعنی
بله
عزیزان باید کسانی که تو این جهات اظهار نظر میکنن، حرف میزنن، در انتصاب های خورده باید مراقبت کرد. یعنی خیلی اینطور نباشه که تا یه چیزی میشه یا آقا فلانی مثلا حجتیه ای هست، اینا به این آشکاری و با این وضوح نیست. ولی اگه کسی میخواد که اون ملاک های کلی و کلان رو داشته باشه، اون بحث همراهی با رهبران انقلاب و جریان انقلاب هست که به هر حال یه کسی هر قدرم متدین، معتقد، میدونم حتی با لباس مثلا دیانت
بله،
ولی شما ببینید که تو مسیر امام و رهبری و انقلاب هست یا نیست. اگر هست خب ما باهاش میتونیم همراهی بکنیم، ولی اگر نیست احتیاطی میکنیم. حالا اینکه بخوایم شخصا و رأسا فورا یه نسبتی بدیم و اینها، میخوام بگم که گاهی اینا یه پیچیدگی هایی داره، یه ابهاماتی داره. خب راجع به بعضی از افراد خیلی روشنه و ابهام نیست، ولی بستگی داره به اینکه فرد چقدر در جریان شناسی قوی باشه، چقدر بله اطلاعات داشته باشه. یه گاهی وقتا میگن آقا مثلا کسانی که در فلان مدرسه درس خوانده باشن پس مثلا لابد به انجمن حجتیه مثلا
کلی نمیشه اینها رو گفت.
این جور بله حرفا خب دقیق نیست، یعنی بله مثلا شما الان میتونید بگید که هر کس مثلا در حوزه علمی قم درس خوانده باشد پس انقلابی است. نه، همچی حرفی نمیشه زد. یعنی میگم اینا رو گاهی بی‌دقتی هایی میشه، باید حواسمون باشه که در قول دادن افراد به اینکه از قطار انقلاب پیاده بشن، از جریان انقلاب پیاده بشن. اینا رو یکمی باید مراقبت بیشتری بکنیم، دقت بیشتری بکنیم. اگر اشراف به مسائل نداریم و تخصصمون این بحث ها نیست، از اونهایی که به هر حال تخصص دارن بلدن بپرسیم و تا اون موقع احتیاط بکنیم. ولی اصل قصه حجتیه و موضع امام
روشنه
و رهبری در قبال این جریان، اینا اینا بحثای روشنی، کسی که با انقلاب همراهی نکنه. البته بعضی اومدن مثلا باز برای همون حرفایی هم که